بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ارأیتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. برای اثبات توحید و ربوبی گاهی نعمتها را به صورت عام ذکر می فرماید، گاهی به صورتهای خاص، چه این که گاهی نعمت و عذاب را به صورت عام ذکر می فرماید، گاهی به صورت خاص. اونجا که نعمت و نعمت به صورت عام ذکر شده است، نظیر این که فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله، که این اختصاصی به نعمتها و رحمتهای مادی ندارد. فرمود دری را که خدا به عنوان رحمت مادی یا معنوی به سوی فرد یا امتی گشود، کلی کسی توان بستن اون را ندارد. چه اینکه در رحمتی را که خدا به روی فرد یا امتی بست، احدی توان گشودن اون را ندارد. اینها به صورت عام است. گاهی نعمت و نعمت به صورت بیان مصادیق جزئی ذکر می شود که جریان سمع و بصر و فؤاد از این قبیل است. گاهی می فرماید خدا به شما گوش داد، چشم داد، دل داد تا ببینید، بشنوید و بیندیشید. گاهی می فرماید اگر چنون چه این چشم و گوش و فؤاد را از شما بگیرد، کی به شما این مجاری ادراکی را عطا میکند. در بخشی از آیات جریان جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون را ذکر فرمود. در این بخش از آیات که محل بحث است، گرفتن این نعمت ها را ذکر میکند. میفهمد قول ارائیتم یعنی اخبرونی، ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که گرچه همه این امور چهارگانه، یعنی بیان نعمت عام و نعمت عام، بیان نعمت خاص و نعمت خاص، می تواند آیت برای اثبات صانع باشد، لکن غالب این آیات درباره اثبات توحید ربوبی است، نه اثبات ثانی. پس اون جناب فخر رازی در زیر این آیه بیان کردن که این مربوط به اثبات ثانی است، این تام نیست. برای اینکه اصل ثانی را مخاطبین اون روز میپذیرفتن، لذا ذات اقدس اله میفرماد از اونا، اگر از اونا سوال بکنید که من الهون، من خلق السماوات والارض، یقولون الله. پس اونها در اثبات خالق و صانع مشکلی نداشتند و احتجاج قرآن برای بسنی نهجاز درباره توحید ربوبی است، نه برای اثبات صانع. چون خود صانع و خالق را اونها قبول دارند. پس دو تا مطلب است، یکی اینکه تک تک اینها می تواند دلیل بر اثبات صانع باشد، برای اینکه هر فعلی فاعل می طلبد، ممکن واجب می خواهد و ماننده. یکی از نظم اینها می شود به توحید پی برد که اون هم در آیات دیگر هست. ولی اون که مدبر و مربی است به سود زیان انسان به دست اوست، این محور اصلی بحث‌های توحیدی را تعمیل می کند و مشرکین گرفتار همه این شرک در ربوبیت بودند. فکر می کردن که سود و زیان اینها به دست ارباب اینهاست. آیات قرآنی بیانگر این است که سود و زیان همه شما به دست ذات اقدس اله است. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله هر مخاطبی که اهل نظریه باشد اونها را دعوت می کند، گرچه خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اما شامل همه صاحب نظران می شود. انظر خطاب به صاحب نظر است، یعنی ای صاحب نظر و ای اندیشور، ببین ما چگونه آیات الهی را گاهی به صورت نعمت، گاهی به صورت نقمت، گاهی به صورت عام، گاهی به صورت خاص، گاهی به صورت مثبت، گاهی به صورت منفی ذکر میکنیم تا اینها ایمان بیاورن. اما سمهم یستفون، این سمهم یستفون یک حکم کلیدی بود که در بحث‌های قلب به عرضتون رسید. این سمه برای بیان فاصله با تراخی است. یه وقت است که دو تا امر متوقع مترتبن یافت می شود، منطقه با فاصله زمانی، مثل اینکه زید و امر هر دو بنا بود وارد جلسه بشوند، منتها یکی زودتر آمد و دیگری با فاصله زمانی آمد، که در این گونه از موارد سمه یاد می شود. جای دیگر که قرآن از این مورد زیاد به کار می برد این است که یک امری را انسان ذکر می کند که این امر نباید چنون پیامدی داشته باشد. اون چی که بعدن می آید اصلا ارتباطی با این نداره، گسیخته از این است، از این فاصله داره. قرآن در این گونه از موارد سمه ذکر می کند، می فرماد ما براهین اقامه کردیم، سمهم یمترو. سمهم یمترو نه اینها، یا نه به معنا که اینها بعد از مدت شک کردن، اونا هم اکنون شک داشتن، بلکه میخواهد بفرماید به این که این امترا و شک اینها با برهان ما فاصله دارد، فاصله زیاد. در اینجا هم میفرماید به این که انظر کیف نصرف آیات سمهم یستفون، نه یعنی اینها بعدها اهل صدوف و اعراضن، اینا قبلن اهل صدوف و اعراض بودن، همزمان با برهان صدوف و اعراض داشتن، بعدم صدوف و اعراض دارن. نه یعنی ما الان این براهین رو اقامه کردیم، اینا به فاصله زمانی بعد اعراض کردن، اینا هم اکنون معرضن، منتها بین صدوف و اعراض اینها و بین تصریف آیات الهی خیلی فاصله است. متوقع این نیست که ما بعد از اقامه برهان اونو باز اعراض کنن. سمهم یستفون. مطلب بعدی آن است که صدف و صدوف به معنای بگشتن است، به اصطلاح کسانی که تو همون فارسی های سابق معنا میکردن، نه گشتن. این بگشتن مثل بگرد مال کسی است که اول با آدم رو کرده بود بعد دارد برمیگردد. انسان فطرتاً به خدا متوجه است، اقم وجهک للدین، که اقامه میکند وجهش را بر اساس فطرت، لکن از این فطرت رو برمیگرداند، نه اینکه فطرت را اماته کند. این کلمه صدفه یستفون هرچه استعمال شده است در همین سوره مبارکه انعام است، در هیچ جای دیگر قرآن نیامده، در همین این سوره مبارکه انعام سه بار تکرار شده است. یک بار همین آیه 46 است که محل بحث است، فهمون ثم هم یستفون. بعد هم در همین سوره مبارکه انعام بخش دیگر که آیات الهی را ذکر میکند، میفهمد اینها صدوف دارن، یعنی اعراض میکنن. آیه 157 همین سوره مبارکه انعام است، فرمود او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اهدا منهم فقد جاکم بینه من ربکم بهدا و رحمه فمن اعلم ممن کذب به آیات الله و اسقدف عنها. این نشون میداد که صدوف اعراض عملی است بعد از تکذیب اعتقادی. اونگاه چنین صدوفی با کفر همراه است. فمن اظلم ممن کذب به آیات الله و صدف عنها. این تکذیب مال اعتقاد است، اون صدوف و اعراض مال عمل است. در مقابل کسانی که مؤمنند و مصلح، که از نظر اعتقاد ایمان دارند و از نظر عمل اصلاح، این گروه از نظر اعتقاد تکذیب میکنند نه تصدیق، و از نظر عمل هم صدوف و اعراض دارند نه اصلاح. این کلمه تصریف هم باز در همین سوره مبارکه انعام چند جا به کار رفت، چه این که در آیه مبارکه 105 همین سوره مبارکه انعام این چنین آمده است، و کذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینه لقوم یعلمون. اما اینا از تصریف آیات ما بهره صحیح نبردن، چون که در بخش دیگر می‌فرماید ما این آیات الهی را به صورت گوناگون بیان می‌کنیم، از مثبت و منفی، کلی و جزئی، سودمند و زیار، با تبشیر و انذار، تا اینها عوض بشوند. ولی اینها لیفقهو، ولی اینها اهل فقاهت نیستن، اهل درک صحیح نیستن. خب این درباره تصریف آیات، چون که باز در آیه 65 همین سوره مبارکه انعام می‌فرماید به این که قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. این که گاهی تبشیر را تحلیل می‌کنیم، گاهی انذار را تحلیل می‌کنیم، گاهی این نعمت را تحلیل میکنیم، گاهی نعمت را تحلیل میکنیم، برای آن است که لعلهم یفقهون. ولی متاسفانه اهل فقه و درک نیستن. لذا در این آیه فرمود انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یستفون. در آیات دیگر این کلمه ثم به کار نرفت، برای اینکه صدوف و اعراض اونها همزمان با همین مسئله تصریف آیات است، و در این آیه محل بحث که صدوف به کار رفت برای بیان همون نکته است که بین اون چه ما گفتیم و اون چه اینها میکنن خیلی فاصله است. بعد فرمود قول ارائیتکم این اتاکم عذاب الله بغتتن او جهرتن هل یهلکو الا القوم الظالمون. که این هم باز یک نمونه دیگری از تصریف آیات است. اون سمع و بصر و فؤاد مربوط به نعمتهای درونی خود انسان است. این عذاب الله اون هم مطلق است، گاهی از بیرون گاهی از درون. قول ارائیتکم یعنی اخبرونی این اتاکم عذاب الله بغتتن او جهرتن. ذات اقدس اله برای تبیین اینکه او قدرتش قاهر و فائق است میفرماد گاهی شب عذاب میکند گاهی روز. گاهی شب در حالی که شما تبیید کردید بیتوته کردید گاهی روز در حالی که به خواب قیلوله فرو رفتید، بیاتن او هم قائلون. این قائلونی که در مقابل بیات هست یعنی در خواب قیلوله فرو رفتید. خب چه اینها قائل باشن؟ یعنی به خواب قیلوله قبل از ظهر فرو رفته باشن، چه بیات یعنی خواب شب رفته باشن، بالاخره عذاب الهی خواهد آمد. گاهی می فرماد به این که بغتتن او جهرتن، یعنی خدا چه بدون مقدمات چه با مقدمات، چه مستور چه مشهور، چه شب چه روز، چه خواب چه بیداری، هم او توانش نامحدود است هم شما عجز محض داری. چه علائم عذاب ظاهر باشد شما قدرت دفاع نداری، عین تذهبون. چه علائم عذاب مستور باشد دفعتن بیاید، باز هم شما قدرت دفاع ندارید. می فرماید فرق نمی کند بغتتن باشد یا جهرتن. گاهی جهر در مقابل سر است، گاهی جهر در مقابل بغته. جهرتن وقتی شیء علائمش روشن شد معلوم می شود که عذاب دارد می آید. یه وقت هست نه، علائمش روشن نیست، همانت که فهمود اتل له بنیان هم من القواعد، از قاعده ها از پایه های دیوار آرامش و آسایش اینا عذاب رو شروع میکنند. اینا در اتاق نشستن، دیوارها سالم، سقف سالم، دفعتا میبینن سقف و دیوار فرو ریخته است، برای اینکه اتل له بنیان هم من القواعد، از قاعده ها و از پایه ها شروع کرده بزدن. بنابراین چه بغتتن بخواهد چه جهرتن او قدرت دارد، و همونطوری که شما در هنگام آمدن عذاب بغتعی قدرت دفاع ندارید، در هنگام نزول عذاب جهری هم قدرت دفاع ندارید، برای اینکه تازه اونجا که عذابش جهری است یعنی علائم عذاب ظهور کرده، کجا میتوانید فرار کنید؟ هر جا بروید همین عذاب است. البته عده‌ای را با عذاب بغته میگیرد که تا اینها را مبلس به سراسیمه کند که راه فرار هم بسته باشد که دفعتا این غصه بیاید، برخلاف اونجا که عذاب تدریجی است. عذاب تدریجی غصه و اندوه تدریجی را به همراه دارد. فرمود قول ارعیتکم من اتاکم عذاب الله بغتتن او جهرتن هل یهلکو الا القوم الظالمون. این که فرمود هل یهلکو الا القوم الظالمون، این دو بیان را دارد. یکی این که وقتی عذاب آمد فقط شامل ظالمین می شود، بالاخره در هر شهر و روستایی چند نفر انسان وارسته حضور دارند. حتی در بعضی از منطقه ها نسبت به انبیاشون فقط یک خانوار ایمان آوردن که ذات اقدس الله در باری اون پیغمبر فرماد ما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، فقط یک خانوار به این پیغمبر ایمان آوردن، گاهی بیش از یک خانوار. خب حالا که عذاب الهی آمد دامنگیر همه می شود یا نه؟ هل یهلکو الا القوم الظالمون، فقط ظالمین گرفتار می شود. در بعضی از عذابها که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما، اونجاها دارد به اینکه خداوند این عذاب را از مؤمنین منصرف کرده است، فقط دامنگیر کافران کرد. اینجا هم که فهمد هل یهلکو الا القوم الظالمون، ناظر به آن است که فقط این اهلاک دامنگیر ظالمین خواهد بود، و مشابه این برداشت از آیه 165 سوره مبارک اعراف استفاده می شود که فرمود فلما نسو ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس ما کانوا یفسقون. وقتی تذکره های الهی نسبت به تبهکاران سودمند نبود، ما اونها که اهل امر معروف و نهی از منکر بودن اونا را نجات میدیم، دیگران را به عذاب علی مؤاخذه میکنیم. انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون. اینجا هم هل یهلکوا الا القوم الظالمون، یعنی با آمدن عذاب فقط ظالمین معذبن. از اینجا اون لطیفه که جناب زمخشری بیان کردن اون محفوظ میماند. جناب زمخشری در آیه بعد که دارد والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب وما کانوا یفسقون، ایشون میگوین کلمه مس مال موجود زنده زی شعور است. حالا این برداشت تام است یا ناتمام در بحث بعد اشاره خواهد شد. اگر کلمه مس تعبیر اصلیش درباره موجود زی شعور باشد، مس غیر از اصابه باشد، وقتی که فرمود یمسهم العذاب، ما عذاب اینها را مس میکند، میفهمد که کرا بگیرد و کرا نگیرد. مثل آتش قیامت، آتش قیامت مدرکانه میسوزد میسوزد، نظیر آتش دنیا که نیست. آتش دنیا احیانا دست کسی را هم در کنار آشپزیش میسوزاند و خانه مظلومی را هم تو عمه حریق قرار میدهد. این که این است که مؤمن و کافر را فرق بگذارد، عادل و فاسق را جدا کند. ولی آتش قیامت که اون دار حیات است، ان الدار الاخره هی الهوا حیوان، این همه افراد که در ساحره قیامت حضور پیدا کردند، آتش قیامت وقتی کافران را از دور میبیند، سمعوا لها تغیضا و زفیرا، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیضا و زفیرا، این رؤیت را به نار قیامت نسبت میدهد. یعنی وقتی آتش قیامت تبهکاران را ببیند نعره میزند، مؤمنین را که میبیند کاری با اونها ندارد. خب این معلومش یک نار مدرکی است. اگر عذاب به الهی روی اعجاز ظهور می کند، همون کاری که نار قیامت می کند که نسبت به پرهیزکاران کاری ندارد، نسبت به تبهکاران کاری دارد. اینجا هم کلمه یمسو تأیید می کند، اونگاه هل یهلکوا الا القوم الظالمون، یعنی این عذاب فقط دامنگیر ظالم میشه. این مطلب اول. برداشت دوم، مطلب دوم آن است که نه، این وقتی عذاب بیاید بالاخره وتق و فتنتن لا تصیبن الظلم منکم خاصه، عذاب الهی که بیاید، فتنه الهی که بیاید به اصطلاح ترخوش نمی کند. اگر چنین عذابی باشد، معلوم می شود کلمه مس به معنای مطلق اصابه است، ادراک و شعور در او تعبیه نشده. اونگاه برای تبهکاران کیفر است، برای پرهیزکاران آسیب دیده تعویض رحمت است. خدا چندین برابر به اینها پاداش خواهد داد. ولی شاید ظاهر آیه این باشد که مطابق با آیه سوره مبارکه اعراف که عذاب الهی که آمد فقط دامنگیر ظالمین می شود. در تعبیر اول حسر است، یعنی غیر از ظالمین کسی هلاک نمی شود. در تعبیر دوم که عذاب دامنگیر هر دو گروه می شود، هر دو گروه رنج می برند اما هلاکت مال ظالمین است. برای غیر ظالمین هلاکت نیست، یک زمینه برای تعویض و پاداش های معنوی است. درست است، چون مؤمن ایمان دارد باید نجات پیدا کند دیگر. ظالم چون ایمان ندارد باید به هلاکت محکوم بشود. و اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، این فتنه دامنگیر عموم خواهد شد، اونجا منظور عذاب می شود. روی اون تعبیر دوم که البته در بحث خاص خودش باید بیاید، حادثه تلخی که آمد دامنگیر همه می شود، منتها برای ظالمین هلاکت است، برای غیر ظالمین هلاکت نیست، زمینه برای تعویض نعمت است. چرا؟ برای اینکه چرا انسان کاری بکند که با رنج و عذاب زمینه تعویض را فراهم بکند، با لطف و عنایت زمینه تعویض را فراهم بکند؟ از یه طرفی کار خیر میکند و ده ها برابر پاداش میگیرد، مگر راه منحصر است؟ عذاب بالاخره یا در دنیا یا در برزخ یا در قیامت، اینها حساب خاص خود را دارد. در برزخ و در قیامت اصلا درباره مؤمنین عذابی نیست، چون هر کس اونجا کار خاص خود را دارد. انسان وقتی که میمیرد تنها زندگی میکند، ولو در قیامت بر اساس ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، اونجا همه انسان ها جمعن، همه همشون واحدن، هیچ کدوم با دیگری شریک زندگی نیست، نه بار دیگری را میبرد، لا تزرو وازرتون وزرخ را، نه مهمان دیگری است، فقط میمونه جریان دنیا. دنیا چون زندگیش زندگی اجتماعی است، دو حالت دارد. گاهی ممکن است عذاب الهی بیاید و پرهیزکاران نجات پیدا کنند و تبهکاران رنج ببرند، نظیر همون آیه سوره اعراف که فرمود انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الظالمین بعذاب بئیس. گاهی ممکن است نه، بر اساس واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه باشد، که عذاب دامنگیر همه خواهد شد. اگر عذاب دامنگیر همه بود یا نحوه عذاب دامنگیر همه شد، هلاکت مال ظالمین است، ولی نسبت به پرهیزکاران زمینه برای تعویض و انعام الهی است، اونها به هلاکت محکوم نخواهند شد. اونجا چون ظالمن دیگر، اونایی که امر معروف نمی کنن، نهی از منکر نمی کنن، اونا واقعا جز ظالمینن دیگر. بر از آن است که اینجا که فرمود هل یهلکوا الا القوم الظالمون، اگر در بین این مردم کسانی بود که امر معروف و نهی از منکر نمی کرد، همه ظالمن، ولی اگر چون که در بین اینها کسانی بودند که امر معروف و نهی از منکر میکردن، بازم معذب میشون یا نه، اینجاست که دو بیان است. خب بعد فرمود اینها از انبیا خود توقع زائد دارن، در حالی که انبیا سمت اصلی اونها تبشیر و انذار است، و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، که حکم مربوط به نوبت عام است، اختصاصی به هیچ پیغمبر یا امت خاص پیغمبری ندارد. فرمود و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ما دو سمت به انبیا دادیم و از امت هم دو چیز طلب میکنیم. اون چه که به انبیا دادیم سمت تبشیر و انذار است. البته تبشیر و انذار جنبه های عملی دارد، اون دعوت به اقامه برهان جنبه علمی، اون دعوت به اقامه برهان را ذکر میکنن، در خلال اون دعوت به برهان و برای پذیرنده ها بشارت و برای اعراض کنندگان انذار یاد میکنن. و اون چه از امت طلب میکنیم دو چیز است، یکی حسن فاعلی است و دیگری حسن فعلی. حسن فاعلی همون ایمان است، یعنی معتقد بشوند. حسن فعلی یعنی عمل صالح انجام بدن. این که فرماید من یؤمن بالله و یعمل صالحا یا الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، در غالب این موارد ناظر به همین دو حسن فاعلی و فعلی است. در اینجا هم که فرمود من آمن و اصلحه، یعنی آمن و عمل صالحا، عمل صالح بخشی به وصف برمیگردد، بخشی به کار خارجی برمیگردد. پس یه اعتقاد است، یه اخلاق است، یه عمل صالح که مجموعی این عناوین به حسن فاعلی و فعلی برمیگردد. بعد فرمود اگر کسی این چنین بود ما به او وعده میدیم که این بیمناک نباشد، محزونم نباشد، برای اینکه خوف نسبت به آینده است، مثلا حزن نسبت به گذشته. اگر کسی احتمال میدهد در آینده عذابی داونگیر رو بشود، خائف است. و اگر کسی چیزی را در گذشته از دست داشته داده باشد، همکنون محزون است. گاهی هم حزن نسبت به خوف آینده است. خدا وعده میدهد، اما این به اون معنا نیست که انسان مغرور بشود. حالا اگر کسی مؤمن بود و عمل صالح داشت مغرور بشود، چرا؟ برای اینکه خدا که نسبت به زید معین، عمر مشخص، بکر معین، خالد مشخص که وعده نداد، که رو این عناوین وعده داد. انسان هم تا آخر باید بین خوف و رجا زندگی کند، چون معلوم نیست این ایمان فعلی او به تکذیب آینده معاذالله ختم نمی شود، یا اصلاح فعلی او به افساد بعدی تبدیل نمی شود. لذا انسان دائما باید بین خوف و رجا باشد. خدا وعده داد که اینها خوف ندارن، نه اینکه خبر داد که اینها خائف نیستن. خبر داد که اینها خائفند، وعده داد که خوف نداشته باشن. برای اینکه خبر داد همون یدعون ربهم خوفا و طمعا، چون که در بخش دیگرم وعده داد فرمود بهشت مال کسی است که از خدا بترسد، ولی من خوف مقام ربی جنتان، یا اما من نهى النفس عن الهوى و من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خدا وعده نفی خوف به کسی میدهد که اهل خوف باشد، وعده امید به کسی میدهد که بین خوف و رجا به سر ببرد. و هر انسانی هم تا آخرین لحظه بین خوف و رجاست، هیچ کس از آینده خبری ندارد. بنابراین برفرض الان مؤمن باشد و مصلح، یعنی از در اعتقاد تأمین شده باشد، از در عمل صالح هم تأمین شده باشد، باز احتمال تبدل و زوال هست. چون چنین چیزی است باید بین خوف و رجا به سر ببرد. پس اون چرا که انبیاء علیهم السلام آوردن همون تبشیر و انذار علمی و عملی است، و اون چه امتها باید انجام بدن حسن فاعلی و فعلی، در برابر چنین کاری خدا وعده نفی خوف و نفی حزن داد. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اما در قال هیچ جا خدا نفرمود اینها لا یخافونه، فرمود لا خوف علیهم. سرش آن است که خوف بالاخره سلطه بر آدم دارد. ای کسی اهل خوف بود، زیر مجموعه خوف قرار میگیرد، مقهور خوف است، خوف بر او مسلط میشود. نه یعنی دیگران نسبت به اینها خائف نیستند، بلکه خود خوف بر اینها سلطه ندارد. نمیخواهد بفرماید که شما برای اینها نترسی، که به ما دستور میدهد که نسبت به اونها خائف نباشید، بلکه میخواهد بفرماید خوف بر اینها سلطه ندارد. خب پس انبیا که آمدن تبشیر و انذار را به همراه می آورند. مردم دو گروه هم، فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اما والذین کذبوا با آیاتنا، این والذین کذبوا در مقابل اون حسن فاعلی به فعلی است، یا تکذیب اعتقادی دارن کسی معتقد نیستن، یا تکذیب عملی دارن که عقیده دارن ولی عمل نمی کنن. چنین گروه یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون. این فسق جامعه بین کفر و غیر کفر است. اگر تکذیب اعتقادی داشتن که عذابشون مخلد است، و اگر تکذیب اعتقادی نداشتن، تکذیب عملی داشتن، عذابشون موقت است. بنابراین اگر در آیه قبل فرمود من آمن و اسلحه، و در آیه بعد فرمود والذین کذبوا به آیاتنا، این شامل هر دو خواهد شد رو قرینه تقابل. اگر کسی تکذیب اعتقادی کرد که عذابش مخلد است، و اگر کسی تکذیب عملی کرد عذاب دارد ولی غیر مخلد. جامعه هر دو گروه این است که یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون. مطلب بعد آن است که تا کنون چندین آیه مصدر به قول بود که ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماد به اینکه بگو. آیه 11 13 14 15 40 45 46 تا کنون مصدر به قول بود. شما این کار را ترک نکنید. در بین شما کسانی باشن که بالاخره به جای 40 حدیث همه این 40 احتجاجی که حداقل در این سوره مبارکه هست اینها را تدوین کنن، مرقوم بفرمایید، حالا یا فارسی یا عربی، احتجاج های 40 گانه، چون بیش از 40 بار ذات اقدس اله در این سوره به پیغمبر صلی الله علیه و سلم آیین احتجاج آموخت. قول قول، این چنین بگو، این چنین بگو، امثال ذلک. به قدری وحی امین است که حتی این قول ها را هم ذکر میکنه در همه موارد. هر چه شنید نقل کرد، اونجا که نشنید خدا نفرمود کلمه قول را هم نگفت، اونجا هم که شنید همون قول را فرمود. یعنی وقتی خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که قل ارائیتم، خدا به پیغمبر فرمود بگو اخبرونی. این پیغمبر اون مقول را نقل نمی‌کند، قول و مقول هر دو را با هم نقل می‌کند. اینقدر امین است. قول ارائیتم، وگرنه در موقع احتجاج، الان اگر شما به کسی احتجاج یاد میدید میگید وقتی رفتی اونجا بگو ارائیتم، او که رفت اونجا که نمیگوید بگو ارائیتم، که اون ارائیتم رو میگوید، اون مقول رو میگوید. اما امانت وحی اقتضا میکند هر چی شنید بگوید، هیچ چیزی کم و زیاد نکند. خب این تا کنون در این آیات مصدر به قول بود. بعضی از این آیات دو بار کلمه قول تکرار شده است، یعنی بازگو شده. مطلب بعد آن است که سیدن استاد رضوان لاله در همون آیه 43 و 44 این چی فرموده بودند؟ فلما نسو ما ذکروا بهی فتحنا علیهم ابواب کل شیئین حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. این چنین مائل بودن تفسیر بفرمایند که ما اول اینها را به عذاب گرفتیم، دیدیم این عذاب اثر نکرد، زمینه ما اول اینها را با بعصا و ذرا آزمودیم که اینها تضرع کنن، نکردن. چون دیدیم نکردن، زمینه عذاب را فراهم کردیم، درهای رحمت را گشودیم تا اینها را در رحمت غرق کنیم و همونجا بگیریم. زمخشری و امثال زمخشری این چی معنا کردن؟ که خدا وقتی اون گروه را با بعصا و ذرا آزمود، دید اثر نکردن، با سرا و نعمتها می آزماید، اگر اثر نکند اونگاه میگیرد. این البته با اون اصل کلی که در باره نبوت عامه ذکر که هیچ پیامبری نیامد مگر اینکه ما امتش را با بعصا و ذرا گرفتیم، ثم بدل لامکان از سیئت الحسنه، با اون اصل هماهنگ است. چون مربوط به نبوت عام و امم همه انبیا است. ولی گاهی ذات اقدس اله میفرماید به این که ما قبلا اینها رو مکرر آزمودیم، الان اگر مشکل اینها را برطرف بکنیم و اینها را به نعمت برسانیم باز بی اثر است. در چه موقعی خدا اینها را میگیرد؟ پس امتحان به نعمت وقتی است که احتمال عقلایی باشد، یعنی زمینه باشد، گرچه چیزی برای ذات اقدس اله مخفی نیست، اما اگر چون که هیچ اثری نداشته باشد خدا میفرماید ما چنین گروهی رو دیگه به نعمت امتحان نمی کنیم. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 74 این است که ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط الناكبون، اینا ناکبن، افتادن، یعنی این راه مستقیم و صراط مستقیم که بین انسانیت و بهشت است اینا از جاده افتادن. ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضر للجوا فی طغیانهم یعمهون، ما اگر این رحمت را شامل حال اونها بکنیم، عذابی که اونها مبتلا هستن برداریم، کشف سوء و ضر بکنیم، رحمت را نازل بکنیم، باز در همون طغیان دامن گسترانه می روند. لذا ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون. راز آن است که اگر زمخشری و همفکران زمخشری اصرار دارند به این که خدا بعد از آزمون به عذاب آزمون به نعمت می کند و سیدر استاد رضوان الله فرمود به این که وقتی آزمون به عذاب اثر نکرد ما زمینه گرفتن را فراهم می کنیم ولو از راه فتح هر بابی، با این آیه 75 سوره مبارکه مؤمنون هماهنگ است. برای اینکه خدا فرمود یه وقتی ما کشف زور می کنیم که لااقل اتمام حجت بشود یا اثر داشته باشد یا اتمام حجت بشود، اما اگر بدانیم که لو رحمناهم و کشفنا ما به من ضرن للجوا فی طغیانهم یعمهون، دیگر لازم نیست که ما کشف زور بکنیم بلکه عذاب را از همون راه ادامه میدیم. اما روایاتی که در ضمن این آیات هست، البته بخشی از این روایات رو قبلا ملاحظه فرمودید و به طور اشاره هم گذشت، بعضی مبسوطا گذشت، مقداری از اونها هم در این نوبت خونده میشود. در همون البته روایت های لطیفتری در تفسیر شریف برهان هست، او را هم حتما ملاحظه فرمایید. در همین تفسیر شریف نور الثقلین جلد اول صفحه 719 تطبیق فرمود جریان فیضها مبلسون را به جریان بنی امیه و همچنین که بنی امیه بغتتن مورد خشم خدا قرار گرفتن، بن العباس جهرتن. در همین صفحه 719 از معانی الاخبار نقل بکند که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود طبق این نقل من احب بقاء الظالمین فقد احب ان یعصی الله ان الله تبارک و تعالی حمد نفسه به هلاک الظلمه فقال بقوت عدابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. خب اگر کسی علاقمند باشد که یک ظالمی بماند، این برخلاف خواسته خدا علاقه دارد، چون خدا کار خود را حمد می کند به هلاکت و ریشکن شدن ظالمان. در باره سم هم یستفون آمده سو ای هم ایو کذبون، که اینا تکذیب می کنند. روایتی از وجود مبارک امام باقر به نقل ابوالجارود ایشون ذکر میکنن که ارعیتم من اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم، یعنی اخذ الله منکم الهدا. البته این زمینه است برای اینکه وقتی مجاری ادراک را از دست دادن دیگه هدایت نمیشود. در باره هل یهلکو الا القوم الظالمون آمده است که نظرت لما هاجر رسول الله صلی الله علیه وسلم الى المدینه و اصحاب اصحابه الجهد و العلل و المرض فشکوا ذلک را رسول الله صلی الله علیه وسلم فانزل الله قل لهم ارأیتم من اتاکم عذاب الله بغتتن او جهرتن هل یهلکو الا القوم الظالمون ای لا یصیب بکم الا الجهد و الظرف الدنیا فاما العذاب العلیم الذی فیه الهلاک فلا یصیب الا القوم الظالمین. که این توجیه دوم را تا حدودی تصویب می کند، یعنی اون چه که برای مسلمین هست یه رنج موقت است، هلاکت هرگز نیست. تا اینجا روایت هایی بود مربوط به آیاتی که بحث شده است، اما روایت ها مربوط به آیات بعدی که علاوه بر اون شده. والحمدلله رب العالمین.